سخنران امشب جلسه تهران ای ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی‌های گمنام در تهران است، آقای استیو ای با 31 سال هوشیاری از آمریکا و موضوع جلسه هم قدم یک و دو هستش. Good evening and good morning for you, Mr. Steve. Welcome to our meeting. سلام آقا فریبوس، خوش اومدین. And please go ahead. And the translator is Mr. Faribors, and he's going to start with you.
سلام میکنم، ممنونم. سلام میکنم به بچه های گروه ای. منم فریبورزم، یه الکلی. مرسی که فرصت خدمت رو به من دادید. Hello, hi, Steve. Can you hear me?
Yes.
That's great, brother. So she's gonna say something in Farsi in about a minute. The meeting is yours. Beside of the meeting, I thank you for your service. And welcome to this meeting. Thank you.
آقا فریبورز، گفته شده و خونده شده همه پمفلت ها. بفرمایید.
Okay. Actually, she said they already read it. Okay, Steve. Please speak simple English to me and make your sentences short. As also I was in hospital for 48 hours, I haven't slept yet. Yeah, so my mind is completely out tonight. Help me with that, yeah? Go on, Steve.
Okay. Hi, my name is Steven, recovering alcoholic. I'm grateful to be here.
سلام دوستان، من استیف هستم، یه الکلی شوک‌گذار. خدا رو شکر میکنم که الان با شما هستم.
I'm what you call a garden variety drunk, so I'm going to share my a little bit of what it was like, what happened, and what it's like today.
منم یه الکلی بودم و دوست دارم مشارکتم اینجوری باشه که بگم کجا بودم و چی کار میکردم، چی شد اومدم تو برنامه، الان دارم چی کار میکردم.
It truly is a simple program for complicated people.
واقعاً یه برنامه ساده‌ایه واسه آدمایی که مثل ماها مغزشون پیچیده است.
I grew up in an alcoholic household in upstate New York, a little town called Binghamton.
من توی شهر نیویورک، توی محله‌ای اونجا بزرگ شدم و به اونجا تعلق دارم.
And I truly believe this is a dis-ease of attitudes. The drink and the drug is but a symptom. And I'll share that with you.
دوست دارم بگم که این بیماریه که میدونی ما توش راحت نیستیم. ما مشروب و مواد مصرف میکردیم که این راحتی رو به دست بیاریم.
Dis-ease of attitude. Well, before I picked up the drink, I felt restless, irritable, discontent. Nothing was good enough. I had five brothers and sisters. We were all on our own. My father was a very physical, alcoholic.
Okay, Steve, please give me time to translate you. As I told you today, my mind is not good enough, for to put too much in my mind. I'm really tired. Okay. So please make your sentences shorter. Thank you, brother. خب همونجوری که میخوام بگم، ببین، از اون جایی که من یادم میاد همیشه بچگی بیتاب و بدخلق و ناراضی بودم و یه پدر الکلی داشتم که دست به زن خوبی داشت، همیشه تو خونه ما کتک کاری بود.
Thank you. Uncomfortable. I had a lot of fear. The need to be the best. No semblance of right size.
میدونی هیچ وقت تو پوست خودم راحت نبودم. اینی که باید فکر کنم من باید تو همه چی بهترین باشم.
And what I mean by the best was I was I could hit a baseball a long way, and that was, the big achievement, to play baseball, to play it professionally. That's just one example.
یکی از مثالایی که میخوام بهتون بگم که بهترین باشم این بود که من بیسبال بازی میکردم و ضربه ای که به توپ میزدم خیلی میرفت این ضربه و میدونی در حد پروفشنال بازی میکردم.
as a boy, you know, playing ball, I was arrogant, full of pride, not very teachable, bad attitude. But I was the best, and I worked at being the best because that meant you couldn't touch me.
به عنوان بچه نوجوان میدونی من دوست داشتم بهترین باشم، اینی که میدونی به حرف کسی گوش نمی کردم، همش میدونی افکار خودم بود و دوست داشتم طوری بهترین بشم که شماها هیچی واسه گفتن واسه من نداشته باشید، هیچ وقت نتونه دست کسی به من برسه.
As hard as I tried, I couldn't win my parents' approval. I wanted that. I wanted approval on a much larger scale as well.
با اینکه سعی کوشش میکردم که میدونی توجه پدر مادرم رو به خودم جلب کنم که من ورزشکار خوبی هستم و اینا، هیچ وقت موفق به این کار نشدم، هیچ وقت اون چیزا واسه اونا کافی نبود.
So this uncomfortability, restlessness, irritable, discontent, the attitude of nothing's good enough, I picked up my first drink at 15 years old.
خب این حالت بیتاب، بدخلق، ناراضی، همه چی کمه واسه من، بیشتر میخوام. بالاخره تو سن 15 سالگی اولین پیک مشروب رو زدم.
I drank two bottles of wine. I had two friends. That was at 8 o'clock at night on a summer. And by midnight, I was in jail.
ساعت 8 شب یه تابستون بود، با دو تا رفیقام بودم. من دو تا بطری شراب و یه جا رفته بودم بالا، ساعت هولوش 12 شبم تو زندان بودم.
I didn't care. I found booze. I found God. I felt okay for the first time in my life. Everything was okay. And you know,
هیچی واسم اهمیت نداشت. ببین اون پیکو که زدم حالم خوب شد، انگار خدا رو پیدا کردم، انگار همه چی خوب شده بود. واسه اولین بار تو زندگیم احساس راحتی کردم.
So I took a drink. The drink took a drink, and the drink took me.
خب من اومدم یه پیک زدم، پیک بعدی منو زد، منم پیک بعدی رو زدم.
You know, I'll skip a lot. The baseball, I quit baseball in college, my sophomore year. My best thinking was to quit 2 months before the college World Series to spite the coach.
خب میدونی من بذار یکم داستانو خلاصه کنم. من از بازی بیسبال با اینکه علاقه زیادی داشتم بهش، اونو بیخیال شدم. آخرهای کالجم بود، به خاطر اینکه حال مربیمو بگیرم از بازی خودمو کشیدم کنار.
I was a confused young man. I had very distorted attitudes. That's what that baseball coach said to me. You're a confused young man. I was very angry, full of blame, victim. I was lost, but I was with a drink.
من یه آدمی بودم که میدونی جوون بودم و خیلی هم قاطی بودم و میدونی هیچ تربیت خاصی هم نداشتم. احساس خوبی هم هیچ وقت نداشتم. در واقع این چیزها رو مربیم اون روز به من گفت.
So I came into AA, and this is very important. This is the first step. It's actually step zero. In January of 85.
خب ژانویه 1985 من اومدم به AA. در واقع میتونم بگم اینجا خیلی مهمه گفتنه، شاید این قدم صفر من بود، هنوز به یک نرسیدم. صفر.
My defiance was so strong, I wouldn't get a sponsor, a home group. If you gave me a phone number, I threw it away.
انقدر مغرور بودم که هیچ وقت تمایل نداشتم نه راهنما بگیرم نه با کسی صحبت کنم. حتی تو اگه تلفنت هم به من میدادی من مینداختمش دور.
They say resentments are the number one offender. And they are.
اینجا میگن عصبانیت دشمن شماره یک ماست. بله هست.
I went to meetings. My first 18 months in AA, I could not put 30 days together. I was powerless over this obsession, compulsion to drink. When it told me to jump, I jumped.
میدونی خب 18 ماه مرتبم رفتم تو این جلسه. تو این 18 ماه خداییش نتونستم حتی یک ماه پاکی واسه خودم داشته باشم. این وسوسه می اومد سراغم. انگار وقتی که به من میگفت بپر منم میگفتم چشمو میپریدم.
I kept going to meetings. It kept getting worse because I was doing it my way. So my disease, you know, my addiction, my alcoholism was my best teacher. And by grace, it didn't kill me.
خب من مرتباً به جلسه میرفتم. حالا من بدتر و بدتر میشد چون که داشتم راه خودم رو میرفتم. میدونی بیماری اعتیاد در واقع اون روزا بهترین معلم من بود. اصلا اون راه نمای من بود. خدایی شانس آوردم که نمردم و فعلا اینجا هستم.
I went through many institutions, rehabs. The day I got out, when it told me to jump, I drank. I could not stop drinking or drugging.
میدونی مرتباً به کمپا میرفتم و به جاهایی میرفتم که درمان بشم. ولی بلافاصله که برمیگشتم میومدم خونه، سریع میومدم و پیک اولو میزدم.
Eventually, I ended up on the streets of New York, Manhattan, for 2 years, homeless.
بالاخره کارم به کارتون خوابی کشیده شد و دو سال تو خیابونای نیویورک قسمت منهتن اونجا کارتون خواب بودم.
Something shifted for me. I take no credit for it. Until I could accept my alcoholism, I could not stay sober.
انگار یه چیزی میخواست میدونی از من جدا بشه. ولی تا زمانی که من اقرار نمی کردم که من یه الکلی هستم، هیچ اتفاقی نمی افتاد.
I met a man in AA prior to my last drink. On a Monday night meeting, I was in the meeting drunk. I didn't like what Frank was saying, so I grabbed him by the throat and tried to choke his words.
خب دوشنبه شب بود رفتم به جلسه AA. شاید اون روز آخرین روز مصرف من بود. با آدمی آشنا شدم به نام فرانک و بستم بودم رفتم اونجا. فرانک چیزی به من گفت، منم یقشو گرفتم چسبوندمش به دیوار.
3 months later I tried to drink myself to death and I ended up in the hospital once again.
3 ماه بعد از اون دوباره رفتم و انقدر مشروب خوردم در حد خودکشی و دوباره منو به بیمارستان بردن. یه بار دیگه رفتم بیمارستان.
When I came out of the hospital, fourteen days later, I ran into Frank in a coffee shop.
وقتی که بیمارستان اومدم بیرون، فکر کنم 14 روز بعدش بود که همون فرانکو توی یه دونه کافی شاپ دیدمش.
He was fearless. Fearless. Frank looked like he was right out of the Wizard of Oz. He was 6'3", red hair, red beard, and a corn cob pipe.
فرانگ انگار هیچ ترسی تو وجود این بشر نبود، میدونی، قد بلندی داشت، موهای قرمزی داشت، ریشاش قرمز بود، یه قیافه مشتی با حالی داشت.
And he was like 125 pounds.
وزنش هم خب خیلی سنگین بود.
That's where the shift took place. He looked at me, I looked at him, and I felt the touch. I don't know what it was. I walked up to him and I said, Frank, you know me. I can't get sober. I can't stay sober. And that's when I said the words for the first time in my life.
And God, will
you help me?
وقتی میگم یه اتفاقی افتاد، انگار یه چیزی میدونید اومد توی وجود من، همینجا بود، چش تو چش فرانک کرده بودم، به اون نگاه میکردم، احساس کردم دستش رو شونمه، تو چشاش نگاه کردم، بهش گفتم فرانک من نمیتونم پاک بمونم، نمیتونم پاک بمونم، میتونی به من کمک کنی؟
This is the man I had by the throat 3 months before. I asked him to help me. He bowed his head. He came up. He said one word. Okay.
این همون مردی بود که 3 ماه پیش یقش گرفته بودم و میخواستم خفش کنم. ولی وقتی این سوال ازش پرسیدم، سرشو کرد پایین، سرشو بلند کرد، گفت باشه.
He called me a garden variety drunk.
اون به من برگشت گفت تو یه دونه کارتون خواب هستی.
He said, are you willing to do this work with no guarantees?
به من برگشت گفت آیا تو تمایل داری میخوای این کاریو که ما اینجا انجام میدیم تو هم انجام بدی بدون اینکه هیچ چون و چرایی بخوای بیاری که چه اتفاقی میخواد بیفته.
I said yes and I followed his direction and we work the directions in the big book.
بهش گفتم بله. پیشنهادات اونو گوش کردم. پیشنهاداتی هم که اون میداد از روی همین کتاب الکلیا بود پیشنهاداش.
He sat across from me in a room. First two steps are reflection steps. First step. He said, "Did you get your ass handed to you? Yes or no?"
Can you give another example? I don't know this saying you say. Did you get your ass something?
Okay, first step. He said, are you powerless over alcohol? Oh. Yes or no?
میدونی اون سوال اولی که تو اونجا از من کرد این بود. خیلی واضح به من گفت ببین تو قبول داری که یه الکلی هستی آره یا نه؟
Second step, he was sitting across from me. He said, came to believe a power greater than yourself could restore you to sanity. You can't do it. Mental obsession, physical compulsion. Do you need help from something greater than yourself? Yes or no?
سوال دومی که کرده بود دوباره روبروی من نشسته بود تو چشام نگاه میکرد میگفت آیا تو قبول داری که یک نیروی برتر میتونه سلامت عقل رو به تو بده تو با این وسوسه فکری و با این آلرژی بدنی که داری نمیتونی پاک بمونی آیا تو اعتقاد داری که میشه یا نمیشه بگو آره یا نه
I said yes And that led us to the first action step. Step three, on page 63, we got on our knees and we said that prayer together.
من بهش گفتم بله. و این ما رو داشت می برد تو اولین عمل کردی که باید تو این قدم ها انجام می دادم. باید زانو می زدم و می دونی این دعای قدم سه رو با اون می خوندم.
From there, he asked me to write my resentments on paper. Very childlike work. He guided me through writing my resentments, either it's institutions that I resented, people, or principles, a fundamental truth. And I wrote those down.
خب با بعد از اینکه دعا کردیم اون میخواست منو ببره توی قدم چهار. دوستاش میدونی خشم منو نسبت به آدما، مکانها، اصولها یا جاهای هر جا میدونی اینا رو بدونه و خیلی هم ساده و بچگونه کلمات استفاده میشد و اون به من نشون میداد چجوری این کار رو بکنه.
I resented God. That was at the top of my list. I blame God.
اولین چیزی که ازش ناراحت بودم کلمه خداوند بود. من از خدا ناراحت بودم. میدونی به خاطر اینکه فکر میکردم اون با من درست نکرد.
I blame my mother, my father for my failings.
بعدش هم پدرم، مادرم به خاطر اینکه من میدونی همش در جا میزدم اونا رو مقصر میدونستم یا خدا رو مقصر میدونستم.
I resented my first love because she left me.
دختری اولی که باش رفیق شده بودم از اون ناراحت بودم چون که اون منو ول کرد و رفت.
And I resented other people. Brothers and sisters, teachers, 10-12 root resentments.
خب من میدونی از کسای دیگه هم ناراحت بودم. خواهر، برادر، همسایه، معلم، 12 تا ریشه ناراحتی رو من داشتم.
Frank guided and helped me see what part I played in my resentments, where I was selfish, self-seeking, dishonest, and frightened.
فرانك به من کمک کرد که بیام سهم خودم و قسمت خودم رو تو این ناراحتی‌هایی که داشتم ببینم. خودخواهی، ترس، خودمحوری، اون یکیشم یادم رفت.
He helped me to see my part and I began to see patterns in the written work where I would, if I felt hurt or rejected, or if I couldn't be the best, I would blame or I would quit, like I did in baseball.
Okay, this is important, and there are so many different things inside few words you say. Please tell me one by one, make it shorter again.
He helped me see my part.
Yeah, اون به من کمک کرد که سهم خودم رو ببینم.
There were patterns that were exposed in the resentment work. Patterns mean how I would, if I was afraid, I would quit.
Okay. اون به من نشون داد که راههایی که باز شده بود به خاطر عصبانیتایی که من از دیگران داشتم میدونی باز شده بود تو زندگیم، مثل اینکه اگر ترسیدم بی خیال یه چیزی شدم، گفتم ولش کن.
We continued to work. Once the resentments was complete, we went to a sexual inventory.
ما ادامه دادیم کار کردنمون. وقتی که قسمت عصبانیت و ناراحت تموم شد رفتیم تو قسمت مسائل جنسی.
I wrote that down and what part I played. He guided me through that and I realized how selfish I was. I was a thief. I was the thief with women.
خب اون تو اون قسمت هم به من کمک کرد که میدونی سهم خودم رو ببینم. چقدر من خودخواه بودم. من مثل یه دوز بود رفتار میکردم تو رابطه ها.
Lust of the flesh. Lust of the eye.